الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين از نظر ترتیب بحث بعد از این که معنای اطلاق و حقیقت اطلاق و مستعمل و فیه الفاظ اسم جنس و علم جنس و امثال اونها رو بیان کردیم، یک سلسله مسائلی را به عنوان تنبیهات شروع کردیم. ضمن این مسائل تنبیهات مطلب جدیدی مطرح شد از بحوث مرحوم شهید صدر که اصل مطلب رو توضیح دادیم و بعدم اون تنبیهات گذشته را به صورت خلاصه روی این مبنای جدید هم تکرار کردیم و مطرح کردیم. جمع به صورت الان مجموع بحث به صورت جامع سه مبنا در باب اطلاق داریم: مقدمات حکمت که یکیش کونه فی مقام البیان که البته مورد اشکال شد، مبنای مرحوم شیخ در درر بدون نیاز به مقدمات حکمت، مبنای شهید صدر مقدمات حکمت اما یه مقدمه نه دو مقدمه، تا چه برسه به سومش که نه، که روی مبنا و بیان ایشون کونه فی مقام البیان چیز تازه ای نیست، جز مقدمات حکمت نیست. هر تکلمی یقتضی ذلک، گفتیم یا بگو به دو تعبیر، اینو حذفش کنید به کلی و یا بگید نه قضایا قیاسات و عامه هر کس داره حرف میزنه فی مقام البیان، لغو نمیخواد بگه، سهو نمیخواد بگه، خواب هم نیست، وقتی با اختیار فهم شعور حرف میزنه یعنی میخواد چیزی رو بیان کنه. فکونه فی مقام البیان ضروری جون، این شد سه مبنا. بر اساس این مبنا هم خلاصه اون تنبیهاتی رو که قبلا گفته بودیم اینجا هم آوردیم و ببینیم آیا نتیجه فرق میکنه یا نه. اینا خلاص نرجع به دنباله همون تنبیهات. ده تنبیه قبلا مطرح کرده بودیم، حالا یازدهمیش نتیجه اطلاق. یازدهم ینقسم الاطلاق الى افرادی جن و احوالی جن و ازمانی. اطلاق گاهی از نظر افراد، گاهی از نظر زمان، گاهی از نظر احوال افراد. در این مثالی که بارها تکرار کردیم اگر گفت اکرم العالم، عالم رو مطلق آورد، این العالم هم اطلاق داره از نظر افراد، هر عالمی اینشو با اطلاق میفهمی، و هم از نظر احوال، این عالم مریض باشه، سالم باشه، به اصطلاح مسافر باشه، حاضر باشه، احوال مختلف این عالم. از این نظر هم اطلاق داره. از نظر زمان هم اطلاق داره، شب، روز، بهار، پاییز، چنین از همه این جهات. پس سه اطلاق در این هست: افرادیون و احوالیون و ازمانی. سه اطلاق در همین یک مثال وجود دارد. موضوع در همه اینها وقتی گفت اکرم العالم نفس و طبیعت است، به ماهیه طبیعت مهمله عالم که یتحد با افرادش فی کل حال، فی کل زمان، فی کل فرد، با هر یک از افراد در هر حال در هر زمان میشه اطلاق از جنبه های سگانه. اینم یه یاداوری. یاداوری دیگر دوازدهم، اطلاق همونطور که در معانی اسمی هست، در معانی حرفی و در نسب و حیات هم هست. این تنبیه ما را به یاد یک بحث مفصلی می اندازد که در اوائل اصول کفایه بالمناسبه مطرح کردین، و اون موضوع له معنای حرفی، حروف یا ما هو به معنا نسبت ها، نسب که معناش معنای حرفیه، حیات اینا هر کدوم معنایی داره، اینا همه از قبیل معنای حرفیه. وقتی میگیم زیدون قائمون، زید یه اسمه، قائمون هم یه اسمه، هیچ. اما ترکیب زیدون قائمون، این نسبت، ترکیب مبتدا و خبر، ترکیب خبری، این معناش چیه؟ وضع لمازا نسب معناش معنای حرفیه. اگر هم حرف باشه، سر من البصرت الى الکوفه، من و الى، اینا هم از قبیل حروفه، نسب حروفه و حیات، هیئت ماضی، هیئت مضارع، اینا وضعش وضع حروفه. یعنی چی وضع حروفه؟ من با آخون گفت حروف هم مثل اسماء و فرق نمی کنه و الا اینکه وضع، نه 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 نه، حقیقت معنای حرفی با معنای اسمی متفاوته. موضوع له معانی حرفی حرف و نسب و حیات، که اینا هم از قبیل حرفیه، اینا با معنای اسمی متفاوته. تفاوتش حالا بگیم، بله اونجا تشون نداشتید آقای مهدیگی، بله. در معنای حرفی گفتیم معناش ایجادیه، یعنی یک معناییست که به وسیله همین حرف ایجاد می شود در خارج، نه حکایت بکنه، ایجاد میشه با همین حرف، حقیقتش واقعیتش ایجادیست و با همین حرف ایجاد میشود. وقتی ایجادی شد، معنای حرفی همیشه میشه جزئی، یه کلیت نداره. اون معنایش که با همین حرف وقتی میگی سر من البسطة الى الکوفه، با همین معنا، با همین کلمه من و الا ایجاد میشود. ایجاد که شد چه جزئی؟ اشی ما لم یتشخص لم یوجد، حتما شخص. شخص یعنی جزئیون. پس معنای حرفی جزئیون که یوجد به وسیله همین حرف.
قبلش چه کاره
بودی؟ هیچی؟ هیچی؟ هیچ کاره وضع شده برای اینکه این کارو بکنی. ابزاریست، تعبیراتی میکردیم، ابزاریست برای ایجاد، ابزاریست برای ایجاد. یه دونه رنده تو نجاری برای چی وضع شده؟ رنده کردن یعنی چی؟ حالا صاف کردن یه محل. وضع برای همچین ایجادی، یه مثال عرفیش. حروف همه هشون وضع ایجاد. وقتی میگی سر من البسطة الى الکوفه، این حالت ابتدائیت و انتهاییت، اسمی که میخوای بگی میگی ابتدا انتها، ولی به همم نمیچسبه، تازه باید بگی ابتدا ان من الکوفه. اونی که میچسبوندش به هم اینه، ولی وضع برای این ربط، معانی حرفی وضع برای ایجاد ربط، ایجاد، ایجاد، اما ایجاد ربط.
معانی که قبل از به کار رفتن حروف برشمردم، من چند تا معنی، الا چند تا معنی،
همه اونا
چه
حساب؟ همه اونا برداشت از همینجاست. یعنی من برای میگه نسبت ابتداییه، البته توی نحو و صرف، اون وقتی که مقدمات و اموزج و صمدیه و بعد سویتی، و اون وقت که نمیشه به خواننده این حقیقت رو درست بیان بکنن، میگن وضع الابتدا. اما حالا داریم این وضع الابتدا را بررسیش میکنیم. یعنی چی؟ وضع برای ایجاد نسبت ابتدایی. سیر یه واقعیت خارجیه، کوفه بصره یه واقعیت خارجیه، ولی میخواد یه نسبتی بین این سه و بصره و کوفه ایجاد بشه.
ابتدا خارجی
نه، نه، ابتدا به معنای اسمی خارجیه، انتها به معنای اسمی خارجیه، ولی همونم باز بگی باید بگی من ابتدا البصره، ابتدا ان من البصره، اونجا هیئتشه ابتدا. معنای حرفی کارش ایجاده، ایجاد که شد میشه جزئی. آیا تو این جزئی بازم جای اطلاقه؟ میگه مولا گفت سر من البصره الى الکوفه، ابتدا ان من البصره. کدوم ابتداش؟ این ور شهر، این ور شهر، اینجای شهر، اینجای شهر، همین ابتدای کوفه جاهای متعدد داره. آیا این اطلاق داره هر ابتداییش؟ بله. میگیم ولو جزئیون، ایجادیون، اما در این حال قابل اطلاقه، چون قابل تقییده. برای اینکه روشن‌تر معلوم بشه میگیم زید، زید یه جزئیه، ها زید یه جزئیه، اما این جزئی زید میتونه با لباس، بی لباس، خواب، بیدار، اینها میاد حالات مختلف به نسبه به اینا کلمه زید چی آقا؟ اطلاق داره هر جوریش باشه. پس در جزئی هم جای جریان اطلاق هست. در مورد معنای حرفی هم ولو به خود همون تکلم شما در ایجاد می شود، اما این معنای حرفی که داره ایجاد میکنه دو جور میتونه ایجاد کنه، میتونه این معنا را مطلق ایجاد کنه، میتونه مقید ایجاد کنه. پس ایجاد ولو جزئی میشه، یه وجود جزئی، ولی در حال ایجاد میتونه با سعه ایجاد کنه، میتونه زیغ ایجاد کنه از باب زیغ فمرکیه، میشه اطلاق گرفت. بگون هر قید بهش نظر، پس این با سعه ایجاد شده. بله، مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در بحث واجب مشروط، وجوب مشروطه، گفت این هیئت مشروط شده. هیئت معنای حرفیه، باید ببریمش رو ماده، شرط رو بزنیم به ماده. این هیئت قابل شرط نیست. بحث سنگینی بود. شیخ میگه جمله معروف، ان استطعت فحج، حج مشروط شده به استطاعت. چی چی؟ فعل حج، فعل مشروط شده. نه، باید این رو ببریم رو ماده. یجب، یجب الحج ان استطعت ظاهرشه، نمیشه، این نمیشه. چرا؟ پس باید چیکار کنیم؟ یجب الحج ان استطعت باید بشه یجب الحج بالاستطاعه مع الاستطاعه، که بشه قید ماده. استطاعت بشه قید حج خودش، نه قید وجوب حج، نه یجب مقید بشه ان استطعت، بلکه یجب مطلقا حج مع الاستطاعه. باید قیود هیئت را ببریم روی ماده. اینو شیخ اونجا گفت. حالا ما در اینجا در این چی میگیم آقا؟ خلاف اونجا؟ نه، اونجا حرف شیخ را خیلی مفصلم تبیین کردیم، بیان کردیم حرف شیخ را. خب روی حرف شیخ معناش اینه هیئت قابل تغییر نیست. ما در اینجا میگیم نه، حیات هم قابل تغییر، یجری فیه اطلاق، مقدمات اطلاق درش جاری میشه، حالا به نحو مقدمات حکمت، به نحو مرحوم صاحب بهوس و غیر ذالک اطلاق درش جاری میشه. چی میگید اینجا با اونجا؟ عرض میکنیم نه، این منافات نداره. بله، حرف شیخ رو اونجا مفصل تبیین کردیم و پذیرفتیم و دفاع کردیم، با مخالفت کاملی که مرحوم آخوند با ایشون داشت خیلی سریع، ولی گفتیم نه، فرمایش شیخ درسته، اما چرا با اینجا های منافات نداره؟ اینجا دارید میگید اطلاق، خب پس چرا میگید نه؟ اونجا میگید باید حتما بخوره به ماده، قید نمیخونه به هیئت، هیئت قابل تغییر نیست، این دو تا با هم منافات نداره؟ ها؟ جواب عرض میکنیم نه، در اون جایی که در یک امر تقیید شده ظاهرن هیئت، شیخ میگه برش گردون به ماده، این استطاعت فحجه یعنی حج بل استطاعه، چرا؟ برای اینکه یه سری وقتی اومد زیر امر این کلمه، اگر الان قید بخوره به هیئت معناش اینه الان وجوب نیست، این استطعت یجب الحج الان وجوب نیست، اگر وجوب نیست امر در چی استعمال شده؟ هم استعمل للوجوب، اگر الان وجوب نیست لازمش اینه که این امر الان مدلول نداشته باشه، بشه لفظ بلا مدلول، نداره، پس الان در چی استعمال شده؟ این الان لفظ داره استعمال میشه، این لفظ الان مستعمل و فیه میخواد، الان مستعمل، پس الان مستعمل و فیه نداره، ها الان مستعمل و فیه نداره، شیخ رو این حساب میگه در این جایی که این هیئت زیر پر امر قرار گرفته باید ببریش رو باده تا امر الان مدلول داشته باشه، ولا یلزم خلوب بین امر ان المدلول، این حرف شیخ اونجا به جای خود، ولی با کلیت بحث اینجا که میگیم حیاتم قابل اطلاق است و قابل تقیید منافاتی نداره، یه جایی اونجا قرینه عقلیه کنه براش میشه، بالقرینه العقلیه اونگونه استعمال شده، پس این بیان مرحوم شیخ هم منافاتی نداره و در جای خودش مفصل این رو توضیح دادیم.
با حساب شما الان کسب استطاعت واجب میدونید از همون الان؟
نه، داریم بحث این اصولی شو میکنیم، یه مثال، بله، چی استطاعت رو؟ نخه مال استطاعت، وقت استطاعت چیه؟ چجوره؟ آیا استطاعت به اصطلاح خود به خود طبیعی چنین یا اهم؟ میره تو اون بحثا، اون بحثای فقهیش دنبالش. اینم مطلب دوازدهم. مطلب سیزدهم، مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه، خب از فهول بزرگان رحمت الله علیه، خیلی از بزرگان بعد شاگردای ایشونو ریزخاران مکتب مرحوم نائینی هستند، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه رجل فعل قدر نجف، شاگرد آقای نائینی، اجود التقریرات، تقریریست که آقای خویی از حرفای مرحوم نائینی نوشته، پاورقی آشم همه حرفای آشمان حسین و همین مجموعه شده بعدن مبانی اصولی مرحوم آقای خویی دیگه. مصباح الاصول وقتی مقایسه کنیم هموناست. بله مرحوم نایینی از فهول، از بزرگان. یه مدت 5-6 ماه هم در قم بودند، اون اوائل زمان مرحوم آقای شیخ، در اثر جریاناتی که در عراق پیش آمد مرحوم نایینی و مرحوم آقای آستبولسن هر دو که دوتا مرجع بزرگ عراق بودن، مرجع بزرگ شیعه بودن، وجودشون در عراق بود اما مرجع کل شیعه بودن، اینا از عراق یا اختیارن یا تبعیدن آمدن قم، در قم بودن 5-6 ماه. مرحومه ها شیخ ازشون تقاضا کرد که آقا درس شروع کنید، بعدم خودشون شاگرداشون رو احاله دادن که برید درس این آقایون، در درس آقایون شرکت کنید. رفتم به این آقایون و بزرگانی که اون زمان در قم شاگردای ها شیخ بودن، رفتن درس این بزرگان، هم درس مرحوم آقای نایینی هم درس مرحوم آستبولسن. یه خاطره در این بین هست لطیف. یه روزی مرحوم آقای گلپایگانی، اون زمان که خوب از شاگردای آقای شیخ بود، سال سوم چهارم سال 1304 شیخ 1300 آمد و در رو پایه گذاری کرد، این جریان مال 1304، دعوت کرد رفقا رو من جمله مرحوم امام، مرحوم آقای حاج روح‌الله کمالوند، مرحوم آقای آست احمد خونساری و همسال این ها. اونجا گفت به این که آقا استادمون مرحوم شیخ ما رو سفارش کرد که بریم درس این آقایون، نمیدونم منظورشون این بود یا نبود، اما یه چیزی معلوم شد، رفتیم اطاعت کردیم دستور ایشون و درس این آقایون رفتیم، اما یه چیزی معلوم شد، نه هیچ کدومشون بهتر از استاد خودمون نیستن. اینو که ایشون گفت، ظاهرن مرحوم امام هم اونجا توند بوده، اتفاقا من هم همینو میخواستم بگم. همون زمانی بود که پهلوی میخواست سلسله قاجار رو بر بندازه و اون پادشاهی رو خودش بشه شاه. آمد قم، ملاقات کرد با این آقایون تو منزل مرحوم آشیخ، با آشیخ و با این آقایون دیگر. اینا قبل از این که پهلوی بیاد با هم گفتگو کردن که حالا میاد باشه چی بگیم. گفتم بهش بگیم که نه، چیکار داری به پادشاهی اونا، نه او باشه اما مثل نقش دیوار، تو حکومت تو بکن ولو به عنوان نخست وزیر، حکومت تو بکن ولی اونم باشه مثل نقش دیوار. اینا رو با هم گفتگو کردن که اینجور به پهلوی بگن. مرحوم نایینی در اون زمان گوشش سنگین بود، مشکل میشنید. خب وقتی با هم گفتگو میکردن دو سه نفری، بالاخره یه جوری بهش فهموندن که میخوایم اینو بگیم. وقتی پهلوی آمد دیگه خیلی متوجه نمیشد که اینو دارن چی میگن، گوشش نمیشنید، متوجه نمیشد. همچین پهلوی شروع کرده و نکرده، مرحوم ناینی شروع کرد مثل نقش دیوار اینو تکرار میکرد، مثل نقش دیوار. بله، مرحوم ناینی از فحول نجف با حق داره بر همه متأخرین از خودش. رشد نجف هم در اون زمان بود، ناینی و آغازی‌های عراقی، این دوتا در عرض هم با یک جریان خیلی قوی هر دو هست. امروز ناینی حرفی میزد، عصر به وسیله شاگرداش به آزیا میرسید، فردا صبح آزیا رو اون مطلب بحث میکرد، جواب میداد. دو مرتبه ناینی حرف دیگر و همچنین. این رشد علمی را اون زمان با این گونه در نجف ایجاد کرده. حالا مرحوم آینایینی در اینجا در بحث اطلاق و تقیید یه بیانی داره. بیان ایشون این است که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل سلب و ایجاب نیست. اطلاق و تقیید متناقضین نیستند. اگر متناقضین بودند و سلب و ایجاب، ارتفاعش ممکن نبود، همونطور که جمع بین متناقضین محاله، رفع متناقضینم محاله، ممکن نبود. از فی هذا التقابل سلب و ایجاب یمتن اجتماع المتقابلین و ارتفاع ما، در حالی که اطلاق و تقیید اینطور نیست. یه جاهایی هست نه اطلاق و نه تقیید، بس معلوم میشه متناقضه این نیستن. من الاطلاق و تقیید لیسا کذالک لامکان ارتفاع ما، که نه اطلاق باشه نه تقیید، و ذالک در کجاست که نه اطلاق و نه تقیید؟ میگه فی المحل غیر القابل لهما. یه جور قیودی هست که قابل نیست تقییدش، مثل انقسامات لاحقه، حکم که جعل میشه گاهی معلومه گاهی مجهول، جعل شده واقع اما مخاطب میداند یا نمیداند. دانستن و ندانستن بعد از جعل حکمه، از انقسامات لاحقه است. حکم معلوم حکم مجهول. خب از این نظر حکم یجب الحج، این حکم آیا اطلاق دارد از نظر علم و جهل؟ نه، این مال لاحقه است، بعد از جعل حکمه، نه در خود جعل حکم. بنابراین قابل اطلاق و تغییر از این نظر نیست. و ذالک انه لا ریب فی امتناع التغییر بها به علم و جهل، و اذا امتنع التغییر امتنع الاطلاق ایضا، لأن الإطلاق عبارة عن تساوي لأن الإطلاق عبارة عن تساوي هذا القيد وعدمه، معنای اطلاق اینه که این قید بود و نبودش یکسان. این قید علم و جهل بعد از جعل حکم میاد، در حین جعل حکم نمیتونه این یکسانی را لحاظ کنه. همون وقت ازش بپرسید بدونه یا ندونه چیچیو، هنوز چیزی جعل. حالا که جعل کرد بعد صحبت بدونه یا ندونه میاد تو کار. فَإِذَمْ تَنَعَ لِحَاظُ نَفْسِ تَغْیِیدِ، یعنی تغییر به علم یا تغییر به جهل، اِمْتَنَعَ لِحَاظُ تَصْوِیَتِ اَيْزَمْ، نمیتونه بگه هر دوش یکسانه تا بگه اطلاق. بخواد اطلاق بگه باید بگه هر دوش یکسانه. فَلَا بُدَّ مِنْ قَبْقَابِلِيَّتِ الْمَحَلْ لَهُمَا حتی یتصف به عهده ما، باید محل قابلیت داشته باشه تا متصف به اطلاق یا تغییر بشه. فانکانا ثبوتیین، اگر اطلاق تغییر را هر دو ثبوتی حساب کردیم، کما علا مسلک المشهور که قبلا بیان شد، کانت تقابل من التضاد، نه من التناقض، من التضاد، گویی هر دو ضد منتفی میشه. و این کان الاطلاق و عدمی ین کما هو المختار، مرحوم ناینی میگه کان من قبیل العدم و الملکه، نبود چیزی که قابلیت دارد باشد عدم و ملکه. این بیان مرحوم ناینی در این مسئله اطلاق و تغییر. این حرف ایشون کمان که در عبارت ایشون ما آمد مبنی بر اینه که بگیم حقیقت اطلاق اینه که لحاظ کنه تسویه بین بود و نبود را. امتنع لحاظ و تسویت عیزن، که اطلاق اینه که لحاظ کنه این قید بود و نبودش یکسانه. به این معنا میشه اطلاق لحاظی، لحاظ و تسویه، این میشه اطلاق لحاظی که لحاظ کند یه قیدی را یا لحاظ کند تساوی بود و نبود اون قید را، این میشه اطلاق لحاظی. خب لعل مرحوم ناینی هم رو قول مشهور منتسب به مشهور رو او حساب کرده به عنوان اطلاق لحاظی، که مشهور گفتن از اول پایه بس مطلقات اسماء اجناس علم اجناس وضع لدلالت علی الشیاء و سریان، پس مدلول لفظ اینه، پس لحاظ اطلاق درش هست. ولی اینا رو ما سابقا تحلیل کردیم، گفتیم نه معنای اطلاق این نیست، حقیقت اطلاق جز این نیست که لحاظ کند حقیقت ماهیت را، ولم یلاحظ معه شی، حتی لحاظ را انه لم یلاحظ معه شی. رو این تیکه اصرار داشتیم سابقا، معنای اطلاق اینه، مدلول لفظی هم بیش از این نمیرسونه، چون لفظ وضع اهل ماهیت المبهمت المهمله، وقتی این لفظ رو بگه بدون قید فقط معنای لفظ را لحاظ می کند ولا غیر، حتی لحاظ انه لم یلاحظ معه شی، که اطلاق معناش اطلاق لالحاظی می شود، نه به تعبیر مرحوم ناینی اطلاق لحاظی. اطلاق لالحاظی حالا رو مقدمات حکمت یا روی این که بگیم بیان مرحوم شیخ یا روی حرف اخیر مرحوم شهید سعد هرچه باشه هر کدوم از اینا اطلاق لالهازی است، نه لحاظ تصویه. در حقیقت اطلاق رفض القیوده، یعنی هیچ قیدی لحاظ نشده، نشدنه، نه این که همه قیود رو لحاظ کند و این که این قیود مساویست در این. لا جمع القیود و تسویت بینها، این هم توضیحی. حالا حد اکثر چیزی که میتونیم از جانب مرحوم ناینی دفاع کنیم اینه که بگیم اگر حکمی را نسبت داد به یک ماهیتی، تغییر اگر ممکن به قیدی نباشد، نمیتونیم بگیم مطلق همه مقصودش را بیان کرد. همینقدر در مقام بیان بود، قیدی نیاورد، ولی قیدش ممکن نیست. فرضینه یه جایی رو مرحوم ناینی تصویر کرد که تغییرش لا یمکن، تغییر به علم و جهل لا یمکن. چون لا یمکن، پس باید در اون جا بگیم نه، این اطلاق نداره. چرا؟ تا میخواید بگید گفت قیدی نیاورد، خب نمیتونست قید بیاره، فرض اینه تغییرش لایمکن، نمیتونست قید بیاره، پس مقدمات حکمت لایته. اینجا ممکنه از مرحوم ناینی به این شکل دفاع کنید. در جواب این بیان، حالا این بیان ساخته و پرداخته خودمون، دفاعی از مرحوم ناینی عرض میکنیم. اولا اگر در یک موردی یک قیدی لایمکن، طبعا این مقدمات اطلاق اونجا لایتم، اما این حقیقت اطلاق رو عوض نمی کنه. یه مورد گرفتار شده، یه قرینه عقلی، یه مانع عقلی میاد تو کار، اونجا نشد از این بیان اطلاق استفاده کنیم، بسیار خوب، اما حقیقت اطلاق رو که عوض نمی کنه. هذا اولا. ثانیا، نه در همین مورد میگیم یفید الاطلاق به طریق اولا. لفظ رو گفت، یه قیدی پاش میاد تو کار که نمیتونست تغییر کنه. آیا این حکم مال عالمه یا عم از عالم و جاهل؟ نمیدونیم. میگید علم و جهل از انقسامات لاحق است، نمیشد قید بخوره، نمیشد. اگر اختصاص داشت به عالم مثلا، اینجا نمیتونست قید بزنه، باید به بیان دیگری بیان میکرد. در این دهنه چیگه نوستن ها، نوستن که باید به بیان دیگری بیان میکرد. فرض اینه، خودتون میگید عدم و امکان تغییرش به وجودش و عدمش، علم و جهل مثلا، یا تغییر به وجود فقط. مرحوم آقای آخوند در بحث تعبدی و توسلی گفت قصد قربت را نمیشه در مأمور رو به عقص کرد، رو مبنای مرحوم آخوند. اگر یک امری مقیده به قصد قربت هست، چطور باید بکنه؟ میگه نمیتونه در مأمور و به عکس بشه. خب اینو باید خارج از مأمور و به نحوی بیان بکنه، به بیان اضافه، به بیان جداگانه بیان نکرد. همین بیان نکردن جداگانه و مستقلش کافیست که بگیم لو کان مقیدن بالعلم لکان علیه بیانه مستقلن، و تا وقتی که بیان نشده همین اطلاع حجت است برای ما. پس در اینجا هم میتونیم اخذ به اطلاع بکنیم به این بیانی که تکمیم کردیم در مقابل مرحوم آقای نایینی. اینم مطلب 13. حالا چند مطلب دیگه هم باقی بنده انشاءالله فردا بیاری خداوند.